8 شب در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مدیر مسئول ماهنامه ناداستان از تعطیلی خودخواسته این نشریه خبر داد. به گفته پلیس راه، خودروهای ساخت داخل عامل 83% تصادفات مرگبار در نوروز هستند. و طالبان استفاده از واژه حزب را ممنوع اعلام کرد. آرش صادق بیگی، مدیر مسئول ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان، از تعطیلی خودخواسته این نشریه به دلیل فشار نهادهای امنیتی خبر داد. آقای صادق بیگی با اعلام خبر تعطیلی این نشریه در صفحه شخصی خود به برخی تهدیدها و سنگ‌اندوزی و آزار در خفای امنیتی علیه خود اشاره کرد و گفت که فعلا تعطیلی را به خودکشی ترجیح می‌دهد. او همچنین از تشکیل دو پرونده ساخته شده امنیتی با بیش از 500 صفحه در دادگاه انقلاب علیه خود خبر داد و گفت که بخشی از محتوای آنها به حجاب اجباری و پوشش افراد در تحریریه یا عکس‌های منتشر شده در نشریه مربوط می‌شود. ماهنامه فرهنگ هنری ناداستان در سال‌های گذشته با قالب ادبی با صاحب امتیازی آرش صادق بیگی و سردبیری مهراوه فردوسی منتشر شده است. رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد که 83% تصادف‌های منجر به مرگ در سفرهای نوروزی امسال مربوط به خودروهای داخلی و 17% مربوط به خودروهای خارجی بوده است. حسن مؤمنی در گفتگو با تسنیم تأکید کرده که 62% از خودروهای داخلی که تصادف آنها تلفات جانی در پی داشته است، پژو و پراید بودند. فروردین ماه گذشته تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور، اعلام کرده بود که 27% خودروها در تصادفات منجر به مرگ را پژو و 24% آنها را پراید تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارها، بیش از 90% خودروهای تولید شده در صنعت خودروی ایران بر پایه 3 پلتفرم قدیمی پراید، پژو 405 و پژو 206 ساخته می‌شوند که هر 3 پلتفرم دست کم 2 دهه است که از رده خارج شدند. سرپرست وزارت عدلیه دادگستری افغانستان اعلام کرد به کار بردن واژه حزب در این کشور جرم محسوب می شود. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، عبدالحکیم شرعی با تاکید بر ممنوعیت فعالیت احزاب در این کشور گفته است که قانون طالبان به کار بردن کلمه حزب را هم جرم می داند. آقای شرعی مرداد سال گذشته از ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان خبر داده و گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارند و به گفته او بدبختی‌های کنونی افغانستان به دلیل فعالیت همین احزاب سیاسی است. این ممنوعیت در حالی اعلام شده که طالبان پس از استقرار دوباره در افغانستان در سال 2021 تاکنون قانون اساسی ارائه نداده است. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر کردند که در آن پدر و مادر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، می‌گویند مرگ دخترشان به بازداشت و احضار نهادهای امنیتی ارتباطی نداشته است. در این ویدیو مادر سارا تبریزی چندین بار می‌گوید که دخترش سابقه حمله عصبی داشته و قرص پروپانول مصرف می‌کرده است. او در توضیح حادثه نیز می‌گوید که سارا با خوردن داروی مغز و اعصاب به بستر خود رفته و صبح از خواب بیدار نشده است. در هفته دوم فروردین گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از فراخوانده شدن از سوی نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. و اما تنها در 10 روز ابتدایی سال 1403 دست کم 27 سوختور در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فقدان فرصت‌های شغلی در این استان سبب شده تا سوختبری به تنها راه امرار معاش شهروندان بلوچ تبدیل شود. ساعتی پیش در گفتگو با شیراحمد شیرانی از وبسایت هالوش که به پوشش اخبار منطقه می‌پردازد، ابتدا از جزئیات این خبر پرسیدم.
طبق گزارشی که ما موفق شدیم مستند بکنیم و ابراز هویت بکنیم، مشخصات سوختبران رو از 1 فروردین ماه سال جاری تا 10 فروردین ما دست کم 27 سوختبر جونشون از دست دادن و 20 نفر هم مجروح شدن. عمدتاً زیر 25 سال هستن کسانی که جونشون از دست دادن و بیشترین حوادثی که در واقع این سوختبران علت اصلی اون بوده، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و تعقیب و گریز بوده در مرحله اول و بعد حوادث جاده‌ای در رتبه سوم بوده.
آقای شیرانی، چرا شلیک مستقیم صورت میگیره؟
ببینید، اصلا این ایده‌ای که بخوام مسیر رو مسدود بکنن یک چیز غیر قابل انجامی هست، چرا که شاید یک جمعیتی بالغ بر 100,000 نفر از جوانان بلوچستان به خاطر بیکاری، فقر، نبود شغل خب تن به سوختبری دادن که ناچار هستن بل اجبار چند گاران سوخت رو جابجا بکنن، مخصوصا در این مرحله که بالاخره ماه رمضان هست و اکثرا هم یک سوختبر میبینید مخارج و معاش دو سه خانوار رو داره تامین میکنه و برای مقدار خیلی ناچیزی دارن این کارو میکنن. حتی در مناطق مرزی خود حکومت هم در واقع در ذیل عنوان کارت رضا اجازه سوختبری داده بودن، منتها مخصوصا حالا به خاطر اینکه بالاخره جلو اینها رو بگیرن با علم بین که میدونن اینها راه چاره ای ندارن اقدام به تیراندازی میکنن، بعضا به خاطر اینکه یک اخاذی یا رشوه بخوام بگیرن، نه صرف مبارزه با پدیده مثلا سوخت باشه، این مسئله نیست.
آقای شیرانی، چقدر اختلاف قیمت وجود داره بین بنزینی که در ایران توسط سوختبران خریداری میشه و بنزینی که آن سوی مرز تحویل میدن؟ میخوام بدونم در واقع چقدر داره درآمدزایی میشه برای سوختبران؟
ببینید برای سوختبران درآمد آنچنانی نداره، همون نون شبشون میشه که مثلا اگر موفق بشه که اون بار مأمور سوخت رو بتونه مثلا تا یک نقطه ای از مسیر جابجا بکنه یک مقدار که بالاخره 200,000 تومان 300,000 تومان به اندازه اون معاش خانوادهش در اون 24 ساعت. بعد هر روز این کار نیست، در ماه شاید دو بار سه بار یا چهار بار موفق بشن بتونن مسیر رو برن. و بعد این سوخت تنها از بلوچستان نیست، از استانهای دیگه کشور هم به سمت بلوچستان میاد، مثلا از اصفهان تا کرمان، از کرمان تا بهم، از بهم تا زاهدان، از زاهدان تا مثلا نقاط مرزی، شهرهای مرزی دیگه. به این صورت یعنی در هر نقطه‌ای که این سوخت جابجا میشه برخی از افرادی که بالاخره در این مسیر این جابجایی رو انجام میدن یک درصد ناچیزی رو میتونن از روی این سوخت برای خودشون به دست بیارن.
اینطور که شما میگید تمامی کسانی که جان خودشون رو از دست دادن زیر 25 سال داشتن، وضعیت اشتغال جوانان در منطقه چطور هست که اونها مجبور میشن برای به دست آوردن 200 تا 300 هزار تومان جون خودشون رو به خطر بندازن؟
ببینید اصلا اشتغال پایداری در سیستان و بلوچستان وجود نداره، نه کارخونه، نه شهرک صنعتی، نه دیگه در واقع کشاورزی، دامداری که در گذشته مردم که روستانشین بودند، اشایر بودند، بالاخره از طریق دام و زراعت امرار معاش میکردن، منتها به خاطر خوشسالی های پی در پی سالیان متمادی و همینطور بیکاری و فقر ناچار هستند. اکثر کسانی هم که الان سوختبری میکنن میبینی بعضی تحصیل کرده هستند، دانشگاهی هستن، بل اجبار این کار رو انجام میدن. حتی یک سوختبری وقتی میره برای سوختبری خانوادهش تا زمانی که اون فرد موفق میشه برگرده به خونش هزار بار زنده میشن و میبینه که آیا زنده برمیگرده یا نه. یعنی اتفاقاتی که داره رخ میده به این صورت هست، یعنی همراه با استرس و نگرانی و پریشانی هم مضاعفی رو خانواده تحمل میکنه تا زمانی که اون عزیزشون میره و برمیگرده.
اگر درست متوجه شده باشم آقای شیرانی، پس در واقع نه اون اتومبیلی که سوخت رو داره منتقل میکنه و نه سوختی که در اون اتومبیل هست هیچ ربطی به فرد سوختبر نداره، اونها فقط راننده ی این اتومبیل ها هستن در این مسیر دشوار و خطرناک، درسته؟
بعضی خب سوخت رو میخرن، بعضی راننده هستن، بعضی صرفاً به خاطر شاگردی میرن، یعنی برای 100,000 تومان همراه اون راننده، منتها سوخت اصلی رو در واقع خود سپاه پاسداران از طریق بازارچه‌های مرزی که هست در منطقه میرجاوه، در منطقه روتوک، در منطقه ریمدان، بخش دشتیاری، از اون مناطق مستقیما دارن با تانکر، روزانه صدها تانکر بیشتر دارن از اونجا ترانزیت میکنن و میفروشن همین سوخت رو. ولی از این طرف مثلا سوختبری که دو تا گالون با موتور داره جابجا میکنه یا مثلا با یک خودروی 4 تا بیشتر و کمتر داره جابجا میکنه، این رو بهش شلیک میکنن. تا زمانی که یک اشتغال پایدار و باثباتی در اون منطقه به وجود نیاد، این متاسفانه این شغلهای کاذب سوختبری رو ما و کولبری رو در اون مناطق خواهیم داشت. حتی اگر از هر گالونی 10,000 تومان یک سوختبر سود بکنه، ناچار اون کار رو انجام میده. یعنی هیچ راهی نیست، دو حالت میمونه، یا همین کار سوختبری رو انجام بده یا اینکه مثلا بره راهبندانی بکنه، که خب قطعا این رو انتخاب میکنه. مردم ناچار هستن، تحت فشارن، خانواده هاشون الان هستن. سوختبر ما صحبت کردیم که میگه من برای نون شب موندم، برای شیر خشک بچهش مونده، میگه ما سحری نون با چای شیرین داریم میخوریم، اینا همه هستش، چه کار بکنم بنده خدا.
با شیر احمد شیرانی از وبسایت حال وش گفتگو میکردم. دامنه خبرهای ساخت مسجد در بخش از بوستان قیطریه تهران ابعاد تازه‌ای گرفته و جدا از تأثیر مخرب این اقدام بر فضای سبز پارک‌ها، تایید دیگری است بر عزم اراده حکومت برای گسترش اماکن مذهبی. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
ماجرای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران جدای از تهدید و تخریب فضای سبز و آسیب احتمالی به بافت تاریخی این پارک، موضوع دیگری را نیز در چند روز گذشته و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پررنگ کرده و آن اصرار حکومت به گسترش نمادهای ایدئولوژیک خود برای برخورد احتمالی با ناراضیان حتی در فضاهای فرهنگی و تفریحی است. حدود دو سال پیش نخستین بار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، کلید واژه محله اسلامی را به کار برد. طرحی که بر اساس آن و با محوریت مساجد، حضور بسیج در سطح محله‌های پایتخت توسعه پیدا می‌کند. طرحی که علیرضا زاکانی شهردار تهران هم قول همکاری همه جانبه در این زمینه را داده و به نوعی دست بسیج را برای برخورد میدانی بازتر خواهد کرد. صدای حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران.
یکی از اقداماتی را هم که در سپاه تهران، سپاه حضرت محمد رسول الله شروع کردیم مدتی و داریم دنبال میکنیم که به نظر میرسه یک راهکار عملی قابل توجهه، برای اینکه انشالله یک بستری باشه برای رسیدن به جامعه اسلامی، طرحی به نام طرح محله اسلامی. یعنی اینکه ما اگر میخوایم به جامعه اسلامی دست پیدا بکنیم، حتما باید در جغرافیای کوچکتر به نام محله همه این اهداف و فعالیت‌ها و برنامه‌ها رو پیاده سازی بکنیم.
در همین حال و به تازگی علیرضا زاکانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره ساخت مسجد در بخشی از پارک قیطریه تهران گفت: ما حتما در بوستان‌ها مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم.
حتما ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم.
این سخنان در حالی مطرح شد که بر اساس گفته‌های ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هیچ ضرورتی برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه وجود ندارد و برای نمازگزاران در اطراف بوستان به تعدد مسجد وجود دارد.
ساخت ساز در بوستان‌ها بجز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان دو تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره.
پیشتر حجت الله زاکر، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بیش از 80,000 مسجد در ایران وجود دارد که بیشتر از 50% آنها فاقد امام جماعت هستند. در استان تهران هم از میان حدود 3500 مسجد، 1000 مسجد به دلایل مختلف فعال نیستند. بر اساس آمار هم مساجد ایران در قیاس با دوران پیش از انقلاب 57 افزایش 3 برابری را تجربه کرده. زمین بوستان قیطریه بر اساس اسناد و مدارک تاریخی وقف بوستان شده و بر اساس ضوابط اسلامی مورد تایید حکومت هم هر نوع ساخت و ساز در زمین وقفی با هر نامی دارای اشکال شرعی است و از سوی دیگر هر گونه ساخت و ساز در پهنه فضای سبز شهری هم غیرقانونی محسوب می شود. بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر ناصرالدین شاه قاجار بوده که در ابتدا این باغ بافتی جنگلی داشت و وقف بوستان شد، تا اینکه در میانه های دهه 50 خورشیدی به همت شهرداری وقت به یک پارک شهری مدرن تبدیل شد.
بنیامین صدر گزارش می داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرده یک مرکز فرماندهی گروه مسلح جهاد اسلامی فلسطین را در مجتمع درمانی الاقصا در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی قرار داده است. ارتش در بیانیه خود که روز یکشنبه منتشر شد گفت مرکز فرماندهی و تروریست‌ها هدف عملیات دقیق قرار گرفتند تا آسیب به غیر نظامیان در اطراف بیمارستان به حداقل برسد. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده در حمله یه روز یکشنبه اسرائیل به اردوگاه موقت آوارگان دو فلسطینی کشته شدند و 15 تن دیگر از جمله تعدادی از روزنامه‌نگارانی که در نزدیکی این محل کار می‌کردند زخمی شدند. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور میتونید از اپلیکیشن های مختلف سوشال مدیا برای باخبر شدن از خبرهای رادیو فردا استفاده کنید.